家呢抽一张彩票啊，叫一百九十一，啊，一张，然后一个，嗯。بحث در این بود که مالیت در مورد بحث علی نحوه مالیتون ادائیه و مالیتون تدارکیه. مالیت ادائیه عبارت است از مالیتی که با بقای عین اون مالیت موجود است و با زوال عین اون مالیت از بین می رود و به رد عین ادعا شده است که این مالیت برگردانده می شود. و اما بخلاف مالیت تدارکیه که ظهور مالیت تدارکیه از زمان تلف عین است، اگر عین تلف شد تدارک و مالیت او باید بشود. این مالیت به تبع عین نیست که اگر عین از بین رفت این مالیت از بین برود، بلکه با از بین رفتن این عین ابتداء شروع مالیت تدارکیه است. مالیت تدارکیه مورد بحث بود که مالیت چه زمانی باید معیار و ملاک باشد. آیا ارتفاع قیمت سوقیه داخل در مالیت تدارکیه است، یا اینکه ارتفاع قیمت سوقیه داخل در مالیت تدارکیه نیست؟ این محل بحث بود. خب اختلاف بین بزرگان در مورد مالیت تدارکیه وجود دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با بیانی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در مورد مالیت تدارکیه فرموده اند، دو مقدمه مسلمه ای را ذکر کردند. اعادتون پیها انشاءالله افادات. مقدمه اولا عبارت بود از این که قاصب هست که ید مالک را از عین کوتاه کرده است. قهرن وقتی ید مالک از عین کوتاه شد، مالیت عین هم در هر زمانی از این ازمنه قصب از دست مالک از بین رفت. یعنی وقتی دسترسی به عین خودش ندارد، به مالیت اون عین هم در جمیع ازمنه قصب دسترسی نخواهد داشت. این یک مطلبی است که کسی در این تردیدی ندارد. پس چه زمان بقای قیمت اولیه، چه زمان ارتفاع قیمت، چه زمان تنزل پس از ارتفاع، همه این ازمنه اگر نوسانی در قیمت بود، همه اینها دست مالک به وسیله قصب یا به وسیله بیع فاسد کوتاه شد. و کوتاه کننده کیست؟ عبارت از اون قاصب یا قابض به بیع فاسد، که در حکم قاصب است، یعنی یدش می شود یده امانی، عضوانی. مقدمه مسلمه دوم این بود که مالی که بر عهده آقای ضامن آمده است، مال به حمل شایه است، نه مالیت. مال به حمل شایه عبارت است از همون عین. پس رد عین موجب خروج از عهده عین است با جمیع جهاتی که دارد. این را هم به عنوان یک امر مسلم مرحوم محقق اصفهانی در اینجا بیان فرموده. از این دو مطلب نتیجه می گیرد که هر مالیتی که به تلف عین تلف بشود باید تدارک بشود. چرا؟ چون این مالیت تلف شده و هر مالیتی که به تلف عین تلف نشده است به تلف عین تلف نشده است و ردم نشده است به رد عین، این چنین مالیتی بر عهده آقای زامن هست که بپردازد به لحاظی که او مانع و حائل شده است بین عین و بین مالک عین، و مالک از این مالیت قهرن نمیتوانست در مدت غصب یا مدت قبض انتفاع ببرد و چیزی هم که بخواد این مالیت را به منزله تدارک قرار بدهد هم به میان نیامده که او عبارت از رد این رد این نشده چون این تلف شده است. بقای این بعد الهیلوله، بقای این بعد الهیلوله در حکم تلف این هست. در چه جهت؟ برای خاطر اینکه تحقق هیلوله این است که دست مالک از عینش کوتاه بشود و از انتفاع به عینش هم کوتاه بشود، دستش به خانش نمیرسه و استفاده از خانه نمیتوند بکند، با اینکه خانه موجوده، وجود واقعی منزل یا اون دابه فایده ندارد. طرف که آقا من فلانجا اینقدر ملک دارم اما یک ذره از اون ملکش نمیتونه استفاده بکند، استفاده از ملکش نمیبرد، چه فایده دارد؟ او ملک از بین برود با باشد و این نتواند استفاده بکند، به حال این آقا فرقی ندارد، علی سویه. پس بقای عین همون جوری که در بحث هیلولت تلف این شرط نیست، بقای با عدم امکان استفاده از منافع هم در حکم تلف است در اینجا. چرا؟ چون عرض کردم در هیلولت شرطش این نیست که اون عین تلف شده باشد. خب حالا عین موجود است، تلف هم نشده، ولی انتفاع از اون عین برای آقای مالک مقدور نیست. لمکان الهیلوله، آیا آقای زامن اینها رو باید بپردازد یا نه؟ رد العین هیلوله را از بین میبرد. رد العین هیلوله را از بین میبرد، اثر هیلوله را از بین میبرد با رد عین. اثر هیلوله چی بود؟ عدم تمکن از انتفاع. حالا که برگردانده از خود عینم برگردانده شده، آقای مالک میتواند از عینش استفاده کند. اما بقاء العین بعد الهیلوله فایده ای دارد به حال مالک؟ اگه هیلوله واقع شد، بقاء العین موجب نمیشود بقاء اثر عین باشد برای مالک، بلکه هیلوله مانع از ترتب اثر بر عین است و استفاده از اون عین است برای آقای مالک. پس در نتیجه از این راه خواستن بگن ارتفاع قیمت هم بر عهده ضامن هست و وجه این که ارتفاع قیمت بر عهده ضامن است یک کلمه و اون این است که آقای ضامن حائل شده است بین مالک و انتفاع او از عینش در این زمان ارتفاع قیمت، و چون ارتفاع قیمت تفرید شده است استفاده از او برای مالک، لذا باید از ضامن مطالبه کند. با رد عین نمی شود دیگه آقا خلاص شد. پس اگر عین موجوده برگرداند، ادعا کرده مرحوم شیخ اینجا پذیرفته است که لازم نیست ارتفاع قیمت را بدهد، ولی اگر تلف شد باید ارتفاع قیمه رو بدهد. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه که از طریق بدل الهیلوله خواستن درست کنن مسئله زمان نسبت به ارتفاع قیمت را. این محصل کلامی است که مرحوم شیخ در اینجا آوردن. مرحوم شیخ آمدن اولا بیان شیخ انصاری در رابطه با بدل هیلوله را یک تحلیل عقلی بر اساس ضوابط به عنوان دو مقدمه مسلم و نتیجه گرفتن بیان فرمودن، ولی در این حال قبول ندارند، چون ایشان هم از کسانی هستند که قائل به عدم زمان نسبت به ارتفاع قیمت هست، چه بقاطه در ظرف بقای این که او رو مسلم میگیرن و کنه و ادعای اجماع هم کردن، و چه در ظرف تلف، در اینجا هم قائل به عدم زمان نسبت به ارتفاع، با این که در مورد تلف ما قائل به ارتفاع به زمان ارتفاع قیمت داریم و زیاد هم هستن، لذا جواب باید بدن. جواب ایشان قهران از کدوم بخش است؟ از فرض تلف، چون در فرض بقا که قائل نشدن به زمان نسبت به ارتفاع قیمت، گفتن با رد عین اثر او هم که عبارت از مالیت او باشد برگردانده شده است، و مالیت مطلقه هم در حقیقت ادا، چون مالیت مالیت ادائیه بود نه تدارکیه، تبعیه بود نه استقلالیه، به رد عین دیگه زیاد نباید شخص دقیق بشه روی مالیت عین. خب ما موارد نقض داریم که انشاءالله عرض میکنم این روز بیاریم. جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این دلیل که عبارت از راه بدل هیلوله این است که این بدل که پرداخت می شود، بدل چیست آقا؟ قیمت. آیا به عنوان بدل تالف است یا به عنوان بدل هیلوله است؟ این قیمت باید بپردازد به معنای فارسی کلمه. آیا چرا قیمت می دهد؟ اینجوری از می دهد. آیا به خاطر این است که چون عین را از بین برده قیمت می دهد؟ یا چون مانع واسطه شده است بین مالک و عین، به خاطر اون حائل شدن و حاجب شدن بین مالک و عین باید قیمت بدهد؟ پرداخت بدل که عبارت از قیمت است به خاطر کدومی که از این دو جهت است؟ اگر اعتبار بدل دادن به لحاظ این باشد که این بدل تالف است، ما دلیلی بر این کلیت که عبارت باشد از این که هر مالیتی که تلف نشده باشد به تلف عین، بلکه پس از تلف عین دنبال عین آمده باشد، این مالیت مضمون باشد کلی نیست. یعنی ما کبرا را قبول نداریم. کبرا این بود که هر مالیتی که تلف شده است از عین بر عهده باشد، و لذا اگر این کبرا مسلم بشود باید اعلی القیم را شخص ضامن باشد. ما سوال میکنیم قیمتی که آقای ضامن بعد از تلف عین بخواهد بدهد، آیا این قیمت بدل عین است؟ چون عین از بین رفته بدل او رو میدهد، که مشهور هم همین رو میگن. خب اگر بدل عین باشد، ما این کبرای کلی که هر جا عین تلف شد همه انها مالیت او باید برگردانده بشود، این کبرا رو به این کلی قبول نداریم، بلکه مالیت عین تالفه باید برگردانده بشود، یا مالیت زمان تلف که مرحوم عاشق قائل است، یا مالیت زمان غصب که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل است، یا مالیت حین الادا که بعضی دیگر قائلند. اما مالیت به معنای اعلل قیام را بفهمه به عنوان کبرای کلی مسلم نیست. پس در این فرض پرداخت اعلل قیام لازم نشد. و اگر اعتبار بدل به لحاظ این است که این بدل که عبارت است از قیمت بدل هیلوله است، چون حائل شد بین مالک و عین، این قیمت میاد به جای او. خب ما باید این بدل در ما نحنفی را تطبیق بدیم بر اون قانونی که در باب بدل هیلوله است. چجوری حالا؟ خب واضح است که ملاک قاعده تعذر رد عین است. قاعده هیلوله اینه دیگه، ملاکش رد عین اگر ممکن نشد به خاطر هیلوله باید برگرداند، تا تعذر رد عین نازل منزله تلف عین بشود، که در نتیجه گفته بشود آقا این بدل هیلوله است. حالا میایم در مانعنفی، این قاعده تطبیق نمی کند در محل بحث ما. پس ضابط هیلوله یکی در جای تلف عین است، دوم در جای تعذر رد عین. ولی در باب تلف، در باب قصب تلف عین نیست. قبل از تلف قصب کرده است یا به بیع فاسد قبض کرده است، نه تلف شده عین در ابتدا و نه تعذر پیدا کرده است رد او، بلکه قصب کرده. و قصب غاصب رد نمی کند اختیاراً، نه رد نمی کند چون متعذر است رد. آقای غاصب رد نمی کنه، چرا؟ میگه من اصلا قصب کرده به خاطر همین که رد نکنه. او اگه میخواست رد کنه که از اول قصب نمی کرد. پس غاصب رد نمی کند، نه با از باب این که چون تلف شده، نه به خاطر این که چون تعذر دارد رد، بلکه به خاطر این که اختیاراً و به سوء اختیار نمیخواد رد کند. در محل بحث ما که غصب است و ما فی حکم الغصب، که عبارت باشد از قبض بر اساس بیع فاسد، که این قبضش قبض زمانی هست. آیا در اینجا تلف شده در ابتدای امر؟ خیر. در حکم تلف است که تعذر داشته باشد ردش، بازم خیر، ردش ممکن هست. پس بنابراین این قاعده در محل بحث ما تطبیق ندارد. و حالون که خب آیا بقای عین شرط است در تحقق عنوان هیلوله؟ خیر. در مورد تعذر رد، با اینکه عین موجوده اما در عین حال هیلولت محققه. در باب را هیلوله شرط بقای عین شرط نیست در صدق عنوان هیلوله، لذا در مورد تلف هیلوله هست، در مورد تعذر رد هم هیلوله است، در مورد قصب هم هیلوله هست، بازم اون حائل شده است. ولیکن مقتضی هیلوله در مورد قصب و ما فی حکم القصب که ما نحن فی هست، مقتضی هیلوله وجود ندارد تا اثر هیلوله رو بگیم. چون فرض اینه که میگن بدل بدل هیلوله است، ترتیب دقت کنید، بدل هیلوله باید هیلوله تحقق پیدا کنند. ملاک قاعده هیلوله این است که شخص حائل شده باشد بین مال دیگری و اون شخص دیگری، و این هیلولت هم به خاطر این باشد که یا تلف شده باشد یا اینکه چی به اصطلاح تعذر رد باشد. در باب قصب و ما فی حکم القصب فرض بر اینه که در ابتدای امر تلف که نشده بود و تعذر رد هم که نبوده است. اگه بگین خب بعد از تلف چی؟ بعد از تلف رد ممکن نیست. میگیم درست است، در هیلوله‌ای که از ابتدای امر بر مبنای قصب یا بر مبنای قبض به بیع فاسد باشد، این معنا قابل تطبیق نیست. لذا در مورد بحث ما مقتضی هیلولت وجود ندارد تا بنابراین اثر هیلولت بر او بخواد مترتب شد. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با عدم زمان اعلی القیام علی کل تقدیرین بیان فرموده. تقدیر این که بدل بدل تالف باشد یا بدل بدل هیلوله باشد. ولیکن عرضی که میخواستیم داشته باشیم این است که هیلوله، اولا باید دقت بکنیم آیا دلیلی در بین ادله موجوده از روایات به عنوان یک امر مستقل از سایر ادله باب زمان وارد شده است، ظاهرا دلیل مستقلی ما نداریم. این غیر از همون مفاد و مضمون علالید ما اخذت حتی تعدی چیزی دیگری ظاهرن نباید باشد، فقط اسمش عوض شده است. ولذا هم به عنوان همین که اسم و عنوان عوض شد یک دلیل مستقلی بعضیا، شاید اونها نخواستن اصلا دلیل مستقلی بیان کنن، خواستن در مقام تبیین مفاد حدیث ید عنوان هیلوله رو به کار ببرن که علالید ما اخذت حتی تعدی. این از این باب بوده است. حالا علیانه چون دلیل مستقلی نیست، ما باید برگردیم به حدیث ید. در باب حدیث ید نسبت به مای موصول یک معنایی مرحوم امام رضوان الله علیه بیان فرموده، دیگران هم داشتن، چون تصویت میکنن به این که اون چه که اخذ شد صرف اون عین نیست، اون عین به ما لها من الخصوصیات اگر اخذ شد باید ادا بشود، و در مقام ادا اگر ذات عین برگردانده شود بدون بعضی از خصوصیات از نظر عرف صدق رد نمی کند و عقلا او را نمی گوین آقا رد کرد، میگن ناقصا رد کرد. مثلا اگر فرض کنین سلامتش از بین برود، این برگردانده شده است ولی فاقدن لوصف سلامه، ارزش شی رو باید ببینیم از چه قسمی است. آیا تا الان در فرمایشات بزرگان مالیت راقیه سوقیه را جدای از اصل مالیت شی قرار می دادن؟ یعنی کنهو برای شی یک مالیت ثابتی قائل بودن، بعد گاهی تعبیر میکردن که قیمت سوقیه بالا رفت، گاهی هم تعبیر میکنن قیمت سوقیه پایین آمد. ما این یک تحلیلی داشته باشیم اولا همین را خوب دقت کنید آقا، با قطع نظر از ما قبل و ما بعد هر قیمتی و هر مالیتی، وقتی شیء را شما قیمت گذاری میکنین اصلا بحث بالا بودن پایین بودن به میان میاد، پای مقایسه که به میان بیاد گفته میشه آقا این قیمت از قیمت سابق بالاتر بود یا این قیمت از قیمت لاحق پایین تر است. پس لولا این نسبت سنجی دیگه بحث ارتفاع قیمت یا تنزل قیمت اصلا نیست. این چیز واضحیه دیگه، چشمندی هم که نیست. این حرف شما الان یک ماشین میخواد بخرید، این مثال عینیش، پارسال میخریدید میده آقا قیمت این ماشین با توجه به اوضاع برحال پولی که ارزش پول مثلا بالا بود این قیمت رو داشت، الان ارزش پول پایین آمده است باید این مبلغ بپردازید. این شی قیمتش عوض نشده، اونی که در مقابل اون میپردازد به لحاظ ارزش نوسان پیدا کرده. حالا شما نوسانات را هر کدوم رو مستقل از بقیه در نظر بگیرید، میگه آقا امروز ارزش این مال اینقدره، میگم بالا رفته، میگه نه امروز ارزشش اینه. شما وقتی مقایسه با دیروز میکنید میگه آقا گوجه فرنگی گران شد، ولی اگر مقایسه با روز قبل نکنید قیمت امروزش همینه، ماشین همینجور، چیزای دیگه هم همینطور، زمین و ملک و اینا مثلا پایین بیاد، این پایین آمدن وقتی باب مقایسه با قیم سابقه میشود میگن آقا پایین آمد، ولی اگه شما مقایسه نکنید آقا امروز ارزش این چقدره میگن ارزشش این انده داره دیگه، نه بحث پایین آمدن مطرح میشه نه بحث بالا رفتن قیمت مطرح میشه. حالا این نکته داریم. پس بحث ارتفاع قیمت یا تنزل قیمت همه در از باب مقایسه است، وقتی با ما قبل و ما بعد، کما اینکه به نسبه به امکنه میگید آقا قیمت این جنس در مشهد گرانتر است از نیشابور، در نیشابور گرانتر است مثلا نسبت به سبزوار، اینجوری این باب مقایسه است. ولی در سبزوار نمیگن آقا این قیمت پایین آمد، میگن قیمتش همینه. در نیشابور نمیگن نسبت به مشهد میگن آقا پایین است، اما نمیگن پایین آمده قیمت، میگن قیمت این جنس در نیشابور همینه. این نکته ایه که باید بهش توجه داشت. مطلب دیگری که التفات به او لازم است تا اونی که میخواد عرض بکنیم عرض بشود این است که آیا قیمت سوریه مانند سایر اوصاف به تبع این مضمون است یا نه؟ اگر قیمت سوقیه را مثل وصف سلامت بدانیم، همون جوری که وصف سلامت اگر از بین برود بر عهده ضامن هست، قیمت سوقیه هم بر عهده ضامن میاد. تا الان میخواستن قیمت سوقیه را چی؟ از عهده ضامن بیرون ببرن، بگن چون خود این برگردانده شده است، پس بنابراین قیمت سوقیه را نباید حساب بکنید که برگردانده شده به رد این یا به رد این برگردانده نشده. در ذهن شما تا الان چی بود؟ و در کلمات بزرگان هم همین بود که اگر آقا این رو برگردان دیگه نباید بیاد مقایسه کنن آقا قیمتش در فلان تاریخ اینقدر بالا بود به این دست آقا نبود. میگیم نه، قیمت سوقیه مثل سلامت این جنس میماند. چطور اگر در این مدتی که در اختیار این آغاز که غصب شده است یا به فاسد قبض کرده است، اگر پاش میشکست نباید برگرداند ولیکن با عرش؟ اگر مرضی پیدا میکرد نباید برگردانند با عرش؟ الان هم که قیمت سوقی فرض بر این است که بر عهده این آغاز، باید برگرداند مع تفاوت القیمه. یا در فلان تاریخ در اختیار این آقا بود و قیمت اینقدر بالا رفت، حالا که این رو برمیگرداند باید اون ما به تفاوت رو هم برگرداند. این در صورتی است که قیمت سوقیه بگیم بر عهده شخص هست و مسئله قیمت سوقیه مسئله سایر اوصاف هست. چطور سایر اوصاف چه این باشد چه نباشد زمان هست؟ رد این رد اون مرتبه عالیه‌ای که در این ایام و در این اسنا پیدا شد نخواهد بود، و فرض را بر این شد که قیمت سوقیه بر عهده این شخص است، پس باید اگر رد این میکند ما به تفاوت را بدهد، مثل اونجایی که رد این میکرد و معیبن بود ما به تفاوت را پرداخت میکرد. اما اگر بگیم قیمت سوقیه که در باز و بس میکنه، حواس ما رو و بحث دیگه هی در باز میکنم میبندم، و اما این که قیمت سوقیه کما علیه المشهور بلکه ادعای اجماع شده است بر عهده شخص نباشد، این اجماع ظاهرن اجماع مدرکی است. چرا؟ برای خاطر اینکه مجمعین نوعاً میگن آقا با رد این همه خصوصیات برگردانده شده است. این شما در عبارات خیلی ها از بزرگان همین نحو را همین چیزی که عرض کردم رو دیدید و شنیدید، میگن آقا وقتی این رد میشه همه خصوصیات هم رد شده است. و حال اینکه اینجور نیست. چرا اینطور نیست؟ برای خاطر اینکه با اینکه ما قیمت سوقیه را ادعا کردن که مثل اوصاف نیست، قیمت سوقی مثل اوصاف نبودن را ما نمیتونیم بپذیریم، برای خاطر اینکه اینجا ردم صدق نمی کند. مثال اگر مالی را از شخصی شخص غصب کند ببره در یک جایی که یا اصلا قیمت ندارد یا قیمتش خیلی کمه، بعد اونجا بخواد تحویل بدهد به آقای مضمون الله، رد کرده. مثلا آب در آب شیرین و گوارا در خیلی جاها پول میدن در مقابلش دیگه، تو ظرف پول میدن، حالا بره پول ظرفش جدا، پول خود آب. حالا یکی بره کنار به طرف که غصب کرده حالا آب و اورا، یک مثلا 100 لیتر آب و اور غصب کرده، حالا بیاد کنار رودخانه هایی که آب گوارا و زلال و یا کنار یک چشمه به سال واضح درش بزنه که چشمه بسیار عالی که آبش از آب داخل بطری اگر بهتر نباشه کمتر نیست، دیگه بیا آقا 10 لیتر آب بود، بیا حالا به جای 10 لیتر 20 لیتر آب بدم، این رد العین هست. دیگه ده لیتر آب از او گرفتی، این رد العین باشه. علل ید ما اخذت، ما از جمله جمعی جهات مالیت، با توجه به این که عرض کردم مالیت بالا نرفته، در اون زمان مالیت این شی این مقدار بوده، در ازمن سابق و لاحقش هم با نواز به نسبه به خود زمانش حساب کنی، نه پایین آمده نه بالا، هر زمانی قیمت خودش رو داره. وقتی مقایسه میکنین میگن آقا بالا رفته است. خب در اون زمانی که بالا رفته در اون روز قیمت همین بود یا نبود؟ اگر اون روز میخواست قیمت بپردازد باید همون قیمت بالا رو بپردازد یا نه؟ ظاهرا بدون رد قیمت عالیه رد عین نیست، و اگرم ادعا کردم رد عین با به لحاظ عدم توجه به این جهتی است که عرض کردم. پس بنا علال حاضا باید دیگیم آقا علال یم بر عهده شخص هست، و اگر شخصی تلف شد مال در نزد او باید علال یم بر عهده شخص هست. تتمی از آن توضیح بیشتر این